ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آنکارا برای نزدیک به 200 قاضی و دادستان قرار بازداشت صادر کرد. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی می‌گویند عراق درگیر یک بحران پناهجویی تازه خواهد شد. و بشار اسد می‌گوید در آغاز جنگ داخلی عربستان از سوریه خواسته تا به ایران پشت کند. دادستان‌های ترکیه برای نزدیک به 200 قاضی و دادستان به ظن ارتباط با فتح الله گلن روحانی مخالف دولت ترکیه قرار بازداشت صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آندلوس به نقل از دادستانی عمومی آنکارا، این افراد با استفاده از یک نرم افزار پیغام رسانی کدگذاری شده با یکدیگر و با آقای گلن در ارتباط بودند. یک روز پیش از این نیز مجمع قضات دادگاه عالی ترکیه نزدیک به 200 قاضی و دادستان دیگر را به دلیل استفاده از این نرم افزار موقتاً اخراج کرده بود. آنکارا مدعی است که طراح اصلی کودتا علیه اردوغان در تیر ماه آقای گلن است و از زمان کودتا تا کنون نزدیک به 3500 قاضی و دادستان از خدمت منفصل شدند. این دستگیری‌ها و برکناری‌ها تنها به حوزه قضایی محدود نمی‌شود و حوزه‌های دیگر خدمات دولتی نظیر آموزش و پرورش را نیز در بر می‌گیرد. فتح الله گلن تا کنون هیچ کدام از اتهام‌های دولت ترکیه را نپذیرفته است و کودتا علیه دولت مرکزی ترکیه را نیز محکوم کرده است. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی می‌گویند با شروع حملات به موصل برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی، عراق درگیر موج تازه‌ای از پناهجویان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش‌بینی کرده است که با آغاز عملیات موصل، نزدیک به 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال عراق و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه شوند. رئیس شورای نروژی پناهجویان نیز میگوید که در حال حاضر اردوگاه‌های اضطراری پناهجویان تنها برای 51 هزار نفر جای خالی دارند و با ورود پناهجویان تازه نهادهای حقوق بشری با آشفتگی عظیمی روبرو خواهند شد. موصل آخرین مقر گروه حکومت اسلامی در عراق است و نیروهای نظامی عراق با کمک‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مترصد حمله به این شهر و بازپسگیری آن هستند. زمان آغاز این حمله هنوز روشن نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور، عربستان سعودی مستقیماً به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند، به این کشور کمک خواهد کرد. آقای اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنابر دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته او متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی آن کشور است. سناتور جان مکین در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن مواضع حوثی‌های یمن از سوی نیروی دریایی آمریکا قدردانی کرد و گفت موشک‌های مورد استفاده حوثی‌ها احتمالاً از جانب ایران برای آنان ارسال شده است. مقام‌های ایرانی در موارد پیشین ضمن رد این اتهام‌ها گفته بودند اساساً اجازه انتقال یا حرکت هیچ محموله‌ای به سوی یمن داده نمی‌شود. این بیانیه سناتور ارشد جمهوری‌خواه جان مکین پس از حملات موشکی ناموفق به ناوشکن آمریکایی میسون در باب المندب و حمله موشکی ارتش آمریکا به ادوات راداری حوثی‌های یمن در سواحل خلیج عدن منتشر شده است. ایران که از حامیان اصلی شیعیان حوثی در یمن است، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک ناوگروه جدید را به آب‌های نزدیکی یمن اعزام کرده است. حوثی‌های صنعا و بخش‌های مهمی از یمن را در اختیار دارند. ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز برای بازگرداندن عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن در حال نبرد با حوثی هاست. در ارتباط با جزئیات همین خبر و اتفاقات مربوط به یمن، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، به عنوان سوال اول بپرسم ازت که آمریکا تهدید کرده که در صورت لزوم یک بار دیگه هم ممکنه مواضع حوثی‌های یمن رو بمباران کنه. چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده تا الان؟
بله نوشین، یک مقام در وزارت دفاع آمریکا که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری ها گفته اگر بار دیگه حوثی ها به ناوشکن ها و ناوهای آمریکایی حمله کنن و تلاش کنن اونها رو با مشک های خودشون هدف اصابت قرار بدن، آمریکا هیچ تردیدی نخواهد کرد در پاسخ به این حملات و در بمباران مواضع حوثی ها در یمن. این مسئول گفت که روز گذشته 3 سایت رادار حوثی ها بمباران شد توسط جنگنده های آمریکایی با مجوز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، که البته این حمله اولین حمله مستقیم آمریکا به حوثی ها بود از زمان آغاز بحران یمن. در این حال آمریکا تاکید میکنه که این حمله در چارچوب دفاع از خود و برای حفظ رفت آمد آزادانه کشتی ها در اون گذرگاه آبی هست و یکی از اقدامات آمریکا در چارچوب بحران بزرگتر یمن نیست.
ایلیا، ولی همچنان حوثی ها اصرار میکنن که به ناوشکن های آمریکایی حمله نکردند. چرا این داستان اصرارشون چی هستش؟
میگن اصولا این موشک ها از مناطق تحت کنترل حوثی ها به سمت ناوشکن های آمریکایی شلیک نشده. یکی از رهبران حوثی ها، شبه نظامیان یعنی حوثی، شرف لقمان گفته که آمریکا ادعاهایی داره مطرح میکنه برنامه ریزی شده و هدف از این ادعاها به گفته آقای شریف لقمان این هست که آمریکا میخواد زمینه سازی بکنه برای یک حمله نظامی به یمن و به مناطق تحت کنترل حوثی ها. این ادعایی که مطرح کرده و گفته حوثی ها و متحدانشون به طور کامل آمادگی دارن برای همکاری با یک کمیته تحقیق بین المللی برای شناسایی عاملان حمله به ناوشکن‌های آمریکایی. این دومین بار هست نوشین که در این یک هفته گذشته این اتفاق میفته و به سمت ناوشکن‌های آمریکایی موشک شلیک میشه از یمن. در هر دو مورد هم حوثی‌ها متهم هستن که اونها این رو رد میکنن.
و سوال آخر این که در جنگ داخلی یمن همچنان بعضی منطقه ها توی این کشور شاهد شدت گرفتن درگیری ها هستند، چه جزئیاتی در مورد تحولات میدانی یمن میتونی بگی؟
صبح امروز جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بعضی از مواضع حوثی ها رو در منطقه مختلف یمن بمبارون کردند، از جمله 3 حمله فرودگاه الهدیده شاهد اون بود و یک انبار اسلحه در شهر باجل هم بمباران شد توسط این جنگنده ها، به علاوه یک پایگاه نظامی در منطقه خمر در استان عمران در شمال صنعا. اینها علاوه میشه بر درگیری هایی که در شرق و شمال شهر تعز در جریان هست، شهری که دروازه صنعا به شمار میاد برای مخالفان حوثی ها و دولت عبدالرباح منصور هادی، اما این شهر همچنان محاصره هست توسط حوثی ها و متحدانشون.
سپاسگزارم. آخرین جزئیات مربوط به تحولات یمن رو میشنیدید از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده تو یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سرجات، چرا اینقدر جنگو به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الانم داری تو یمن دخالت میکنی.
از کشورهایی که به حوثی ها موشک میدن ازشون خواهش میکنن به اونها موشک ندن، عاقبت خطرناکی داره، با دم به شیر بازی نکنن.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن، پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل، از محدودیت‌ها و نارسایی‌ها و بی‌قانونی‌ها و به خصوص عدم رسیدگی پزشکی مسئولان آن زندان نوشتند. اونها در این نامه تصریح کردند که نقض امکانات قانونی و مواد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانیان سیاسی عقیدتی رو در معرض آسیب‌های جدی و حتی در مواردی مرگ تدریجی قرار داده. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه سرگشاده به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل، از نبود امکانات درمانی و بهداشتی نوشته و افزودند که ناکارآمدی کارمندان بهداری زندان و از جمله بکارگیری پزشکان غیر متخصص در مواردی موجب تخلفات درمانی بسیار شده و سلامت بیماران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این نامه، کمبود دارو در بهداری زندان رجایی شهر یک مشکل جدی است و برخلاف آیین‌نامه داخلی زندانها، در بیشتر موارد داروها توسط خانواده زندانی و با هزینه شخصی آنها تهیه می‌شود که آن هم به نوشته نویسندگان این نامه با دشواری وارد زندان می شود. در دسترس نبودن کادر متخصص پرستار، نبود اتاق عمل و آلوده بودن فضای عمومی بهداری و نیز برخورد نامناسب و بی‌اعتنای مسئولین بهداری از جمله موارد دیگری است که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در این نامه ذکر کرده و در ادامه افزودند که در زندان افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچ وقت معالجه مؤثری درباره آنها صورت نمی‌گیرد. در ادامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر یادآوری شده است که همین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی مسئولان بهداری موجب شد که در سالهای اخیر زندانیانی همچون محسن دکمچی، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و افشین اوسانلو و مهدی زالیه جان خود را در زندان از دست دادند و هیچ کس پاسخگوی این فجایع نبوده است. آنگونه که در بخش دیگری از نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل نوشته شده، برخلاف ماده 108 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، در بسیاری از ماه‌های سال زندانیان باید با آب سرد حمام کنند و به نوشته آنها به علت کهنگی و مخروبه بودن ساختمان زندان، حتی در مواردی فاضلاب طبقات بالا از سقف بر روی زندانیان طبقات پایین می‌ریزد. و اما مورد دیگری که در پایان نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به آن پرداخته شده، در مورد توهین و تنبیه زندانیان است. به نوشته آنها، مسئولین زندان به عنوان بازرسی زندانیان آنها را برهنه کرده و تحقیر و توهین می‌کنند و در صورت مخالفت و مقاومت زندانی، آنگونه که نویسندگان نامه نوشته‌اند، ضرب و شتم می‌شوند. نویسندگان این نامه در ادامه افزودند، پیگیری و شکایت از این اعمال به نوشته آنها غیر انسانی دیده نمی شود و شکایت زندانیانی همچون لقمان مرادی، رمضان احمد کمال، نامق محمودی و بسیاری دیگر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9، سیمبل ریت 27500،
رادیو فردا در 11:00.